اتحاد جماهیر شوروی از بین رفته، میگه که خب اون با اتحاد جماهیر شوروی بود، حالا روسیه چه؟ در حالی روسیه همون اتحاد جماهیر شوروی بود در واقع.
دقیقاً.
حالا اونا میگن که خب ما شما اومدید، علت بخش بزرگی از این که در کشور روسیه مردم، حالا 100% نمیگم ولی مردم پشت پوتین هستن، دقیقاً متوجه شدن که عجب اینا در تاریخ فریب کشورهای غربی رو خوردن و گفتن که آره اگر اتحاد جماهیر شوروی تبدیل به 17 کشور 16 کشور بشه که یکیش هم اوکراین باشه، خب اینا نمیان اونجا مداخله بکنن، یعنی در حیات خلوت یا حوزه نفوذ روسیه مداخله نمی کنن. حالا اینا نه تنها مداخله می کنن بلکه رژیم چینج میارن، بلکه بلافاصله بعد از ایجاد رژیم چینج، تغییر رژیم در این کشورها، می خوان اون کشورها را ببرن داخل ناتو و ببرن داخل اتحادیه اروپا. این هم مردم روسیه می دونن، هم دولت مردان روسیه مثل لاوروف و شخص خود پوتین می دونن که این پایان عمر یک کشور بزرگی مثل روسیه خواهد بود. بعد از اون دیگه روسیه مثل انگلستان میشه واقعا پاپت کاملا وابسته به آمریکا. اونا میدونن اینو. در نتیجه این جنگی که در اوکراین شروع شده و هنوز به پایان نرسیده، خیلی امکان داره که در کشورهای دیگه هم اتفاق بیفته و ما میدونیم که در اوکراین باز دولت آمریکا رأس نظام با پیروزی روبرو نشده.
بله.
میشه گفت که با ناکامی روبرو شده. شکستم نخورده ولی با ناکامی روبرو شده. من فکر میکنم که در کشور مقدونیه بیشتر با ناکامی روبرو خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه مقدونیه برخلاف اوکراین یک کشور کوچیکیه. 2.5 میلیون جمعیت داره. از این 2.5 میلیون 25%شون اقلیت آلبانی هستند. آلبانی ها همیشون مسلمان هستند. یه بخش کوچیکی از این مسلمانان و آمریکا به شکل یک سازمان تروریستی فاندامنتالیستی تربیت کرده که اخیراً اینا حمله کردن به پایتخت مقدونیه اسکوپیا و اونجا قتل عام ها و غارت کردن که بگن که ای مردم مقدونیه، شما ارتدوکس مسیحی هستید و اسلاویک هستید، ما آلبانیای های مسلمان هستید. یعنی آلبانی ها که 25% اون 2.5 میلیون رو تشکیل میدن به یه جمعیت بسیار قابل توجهی هستن، میخوام به جان مردم ارتدوکس مسیحی مقدونی ها بیندازن و اینها را بکشن به میدان و بعدم برگردن به ماها بگن نگفتیم تلاقی تمدن ها.
بله بله.
اینجا هم حالا دیگه بین شیعه ها و سنی ها نیست، ولی بین آلبانی های مسلمان و مقدونی های ارتدوکس.
بله.
حالا آفرین بر این مردم، هم آلبانیایی ها اون 25% و هم مقدونی ها در جریان گذشته اقلا 50 بیانیه صادر کردن به زبان مقدونی، به زبان سربستانی، به زبان آلبانی، به زبان انگلیسی، همه جا پخش کردن که مردم گوش به زنگ باشید، آگاه باشید، این از خارج تصریح میشه. مردم مقدونی سالها سال در کنار هم، آلبانی های مسلمان در کنار ارتدوکس های مسیحی مقدونی به زندگی خودشون ادامه دادن. حتی یک اشاره هم کردن، گفتن که این تاریخ بر میگرده به زمان بعد از اسکندر کبیر و اینا.
یعنی
اینو این آگاهی دقیقا معلومه که مردم مقدونیه از یک سو از درسهای مبارزات پرشکوه مردم یونان واقعا
آموزش
پیدا کردن، از طرف دیگه میبینن که اوکراین که نزدیک به 45 میلیون هستن اومده. اینا فقط 2.5 میلیون نزدیک به 3 میلیون هم. حتی 3 میلیون هم نشدن مقدونی ها.
بله.
5% آلبانی هم. اینی که این هم جای خوشبختیه، جای خوشبختیه، جای واقعا خوشحالیه که مردمان جهان هم در مقابل این تلاقی های به اصطلاح تمدن ها و آشوب هایی که نظام به وجود میاره به یه آگاهی های نسبی رسیدن که مقاومت میکنن، بیانیه میدن و میگن که مبادا مبادا تصور بکنید یک گروه کوچک تروریستی آلبانی از کوزوو اومده داخل پایتخت مقدونیه اسکوپیا و اونجا قتل عام کرده، غارت کرده. اینا واقعا نمایندگان مردم آلبانی و کشور آلبانی، کشور کوزوو که همیشون اهالیشون اکثریتشون آلبانی زبان هستن به اونها ببندیم. و این اتحاد، این همبستگی علامتی است که من همیشه اشاره میکنم که این تلاقی ها، این تلاطماتی که در سراسر جهان وجود داره بخش مثبتش هم هست.
بله.
فقط در کوبانی و در یونان نیست. امروز در مقدونیه میبینیم، دیروز در بالتیمور دیدیم و خیلی خیلی شهرها و کشورهای مختلف جهان.
اوکراینن، امیدواریم که مردم جهان هر روز بیشتر آگاه تر بشن، انسان بتونه این جهل و خشونت رو از خودش دور کنه و در یک فضای باز و آزاد آدم ها با هم زندگی کنن، صحبت کنن تا بتونن مسائلشون رو حل کنن و واقعا این بلا و این نکبتی جنگ رو از خودشون دور کنن. این ساخت و پرداخته عده‌ای زورمدار برای تصاحب دنیا و برای بیچاره کردن بقیه مردم جهان. امیدواریم آگاهی بشه هرچه بیشتر و جنگ گریزی و خشونت گریزی. نباشا بینا، پس ببینیم که در یمن و چه میگذرد الان، چه شرایطی است. این که نقش یمن رو در آینده و خاورمیانه بزرگ چطور میشه؟
خب یمن هم در تقریبا همون شرایطی رو که گفتیم در مقدونیه اتفاق میفته و در عراق اتفاق میفته، در سوریه، یمن هم مظهر بسیار بسیار مهمتر این تلاقی تمدن هاست که نظام جهانی میخواد پیاده بکنه به مردم جهان، به ویژه به مردمان خودش در آمریکا، اقنع بکنه، اینا رو قانع بکنه که ببینید اون چیزی که ما 20 سال قبل میگفتیم، تلاقی تمدن ها دیگه حالا نه تنها از شکل تئوریش خارج شده بلکه عملا پیاده شده در این کشورها. هم ما میبینیم یمن یکی از اون کشورهایی است که روشن روشن اونجا شیعه های حوثی که زیدی ها باشن عمدتا، امروز دارن حرکت میکنن که بخش اون بندر معروف عدن رو در جنوب یمن تسخیر بکنن، که اوضاع بر این منوال که میره جلو امکاناً در یک دو ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد. یعنی حوثی ها خیلی قوی هستن در داخل یمن، بخش بزرگی از خود ارتش یمن، بخش بزرگی سربازانشون اکثرا و رهبران این سربازانشون، سرهنگا و سربازهاشون به اصطلاح، همهشون طرفدار حوثی ها هستن، نه به خاطر مذهب، نه فقط به خاطر
اینکه
زیدی هستن، بلکه در ارتش اینجوری بوده که مردم یمن شیعه و سنی نمیخواد. و من تحقیقاتی که کردم دیدم که در یمن بیشتر از عراق و ایران و حتی سوریه، مردمان سوشی در یمن بیشتر از تمام این کشور هستن.
سنیشی
یا اونایی هستن که یا از پدر یا از مادر شیعه هستن یا از پدر یا مادر سنی هستن، به اینا میگن سوشی. خب در یمن ما اینا رو داریم و اینا در عرض این دو سال گذشته ازدواج نکردن. اینترمریج یعنی ازدواج بین سنی ها و شیعه های یمن، تاریخش برمیگرده به زمان عثمانی ها، زمانی که یمن معروف بوده در جهان برای تولید و صادر کردن قهوه که خیلی معروفه به اسم قهوه ترکیه معروفه، چون عثمانی ها صادر میکردن، ولی در واقع در یمن تولید میشه این قهوه. ترکیش کافی واقعا قهوه یمنیه و یمنی ها اون زمان از بندر عدن اینا را
صادر
میکردن، صدور میکردن ها، در نتیجه هم به آفریقا هم به کشورهای آفریقا به اروپا. اینی که یمن دقیقا نشون میده که مردم یمن هم حتی اونقدر احتیاجی به آگاهی ندارن، به خاطر اینکه نه اکثریت ولی درصد قابل توجهی از مردم یمن در واقع دورگه هستن.
بله.
پدر
بله.
و مادر یا سنی هستن یا شیعه، و این خیلی پره. در ایران ما هم وجود داره، در آذربایجان ایران ما این نوع افراد داریم که سوشی هستن.
خیلی جای ایران داریم،
مختلف محلی میذارن، سوشی نمیگن. بله. ولی در این کشور حالا مد شده، میگن سوشی یعنی سنی و شیعه ازدواج کرد.
بله.
این تاریخچه داره. در نتیجه این مردم یمن در عمل نشون میدن به ارتش یمن که اون زمان موفق شد جنوب و شمال رو متحد بکنه و یمن جنوبی و یمن شمالی از بین برن و بشه یک کشور مثل ویتنام. یمن هم به وجود اومد در دهه 1960 و اوایل 1970 به وجود آمد. در نتیجه من فکر میکنم که در یمن هم اگر اوضاع بر این منوال بره، مخصوصا حوضی ها عدن رو بگیرن که از نظر استراتژیکی یکی از مهمترین خلیج‌های استراتژیکی سوگزدشی جهان خلیج عدنه.
بله.
که بندر عدن در خاک یمن دومین شهر بزرگ یمن بعد از پایتختش سنا، اینی که بسیار بسیار مهمه که بهش توجه بکنیم که در یمن ممکنه واقعا شکست تلاقی تئوری تلاقی تمدن ها کاملا در آینده نزدیک برملا بشه. یعنی مردم جهان ببینن که این تلاقی تمدن ها یک نظرگاهی بوده از طرف یوکان ها که بیان و اینو پیاده بکنن در کشورهای سوغزیشی جهان که خاورمیانه در مقام اول بوده و یمن در حال حاضر همون نقش رو در خاورمیانه بزرگ بازی میکنه. اینی که اگر نظام در یمن با ناکامی روبرو بشه، این در دراز مدت به نفع تمام مردم خاورمیانه تمام میشه که میخوان از طریق اینکه که شیعه هست، که سنی هست، که مسلمانه، که مسیحیه، که یهودیه، که مسلمانه، به جان هم بیندازن به عکس خودش تبدیل بشه، چون تاریخشون رو دارن. این نیست که ما میگیم آگاهی پیدا میکنه، اصلا تاریخ یمن، تاریخ حتی عراق نشون میده که ازدواج بین سنی ها و شیعه تاریخیه. حتی هیچ احتیاجی نیست که من بریم به تاریخ مثلا 300 سال قبل 400 سال قبل. همین در جنگ ایران و عراق تمام سربازان عراقی که توسط نیروهای ایرانی دستگیر می شدن آورده می شدن به شهرهای ایران، حتی به تهران، و در اون پایگاه ها مدتی اینا رو نگه می داشتن. بعدن اینا آزاد می شدن. 8 سال بعضی وقت بعضی مواقع این سربازان دستگیر شده در ایران زندگی می کردن. شما اگر برید راجع به اینا تحقیق بکنید ببینید که اکثر اینا در زمانی که اون زمان در شهرهای تهران و اهواز و اینا هممرز، مخصوصا شهرهای هممرز ایران و عراق زندگی میکردن در خاک ایران، با ایرانی های شیعه ازدواج کردن، با عرب های شیعه ایرانی ازدواج کردن، با فارس های شیعه ایرانی ازدواج. این اصلا احتیاجی نیست که ما برگردیم به تاریخ.
بله.
در